أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه هشتم بود. عرض کردیم در مقدمه هشتم سخن از مقتضای اطلاقات و ادله عامه است، یعنی اصل در مسئله چیست. این مقدمه که به دنبال مقدمه هفتم و مطالبی که در اون مقدمه ذکر شده بود منعقد شده، در واقع موضوعش تأسیس اصل در مسئله است. منظور از اصل هم یعنی قواعد عامه که از ادله عامه به دست میاد، با قطع نظر از ادله خاصه و روایات خاصه‌ای که ممکنه در مسئله وجود داشته باشه. غرض هم تعیین مرجعی برای رجوع در هنگام شک. اون قاعده و اصلی که مقتضای ادله عامه است این است که یجب الخمس فی کل منفعت و فائده الا ما خرج به دلیل، اون که حالا دیگه طبیعی است. این اصلی است که در این مسئله وجود داره. لذا چنانچه مواردی قطعا صدق فائده و منفعت و غنیمت برش بکنه داخل در این اصل و قاعده هست، مواردی که یقین داریم که لم یستغ علیه انه غنیمتون و فائده از تحت عموم این قاعده خارج. در مواردی که شک داریم آیا این فائده، این به اصطلاح غنیمت هست یا نیست، آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه، تحت عموم این قاعده واقع میشه. البته دیگه حالا این اصل و قاعده عام باید ببینیم شبه و شک ما شبهه مفهومیه یا مصداقیه، دیگه اون بحثای خاص خودشو داره که در چه مواردی میشه به عموم این عام تمسک کرد، در چه مواردی نمیشه. عرض کردیم در مورد این اصل و قاعده سه جهت مورد نظره که باید معلوم بشه. این سه جهت، تبیین این سه جهت در واقع تبیین دامنه و گستره این قاعده است. ما با تبیین این سه جهت محدوده این اصل را تعیین می کنیم. یکی این که آیا اختیار مکلف در تحصیل فائده معتبر است یا نه، آیا این قاعده مطلق فواید رو شامل میشه، اما از این که به ارادت و اختیار تحصیل بشه یا من دون ارادت و اختیار. جهت ثانیه این بود که آیا عدم المشقه در تحصیل این فائده معتبره یا نه، یعنی اگر عدم المشقه را معتبر دانستیم قهرن فائده‌ای که به همراه مشقت به دست بیاد از تحت عموم این قاعده خارج میشه. نه صدق غنیمت برش میکنه حالا، ولی عرض به حضور شما چون غنیمت، یعنی اگر ما غنیمت رو به این معنا دونستیم دیگه صدق غنیمت هم نمیکنه. این دو جهت رو ما تا در جلسه گذشته مورد بحث قرار دادیم. معلوم شد نه اختیار مکلف مدخلیت داره و نه عدم المشقت، هیچ کدام در این اصل و قاعده معتبر نیست. جهت سوم در مورد دو مسئله است، دو مورده که دیروزم اشاره کردیم و احاله دادیم که درباره اون بحث خواهیم کرد. میخوایم ببینیم این دو مورد هم مشمول این قاعده است، آیا وجوب خمس به این دو مورد از باب صدق غنیمت تعلق میگیره یا جهت دیگری داره. ببینید، یکی مال حلال مختلط به حرام، کسی مالی در اختیارشه، این مال به هر دلیل آمیخته شده و مخلوط شده با مال حرام. خب یکی از مواردی که خمس درش واجبه چنین مالی است. صاحب مال مختلط به حرام باید خمس اون مال رو بده تا بتونه از اون در اون مال تصرف کنه و اون مال پاک بشه. مورد دوم زمینی است که کافر ذمی از مسلمان میخره، حالا به هر قیمتی، ولو به ثمن المثل، نه به قیمت زیاد، به همون مقداری که اون زمین ارزش داره. در این موردم خمس واجبه، یعنی اون کافر ذمی باید خمس بده. اون کافری که یه زمینی رو از مسلمان میخره، حالا با شرایطی خمس باید بده. البته بعد بحث میکنن که این خمس آیا از خود زمینه یا از حاصل و درآمد محصولات زمین، اینو بعدن بحث خواهیم کرد. ولی در این دو مورد خوب نهایت بفرمایید، بحثی نیست که خمس واجبه. ما در اصل حکم بحث نداریم که یجب الخمس فیهما، ولی سخن در این است که آیا وجوب خمس در این دو مورد به اعتبار این است که این دو مورد هم مشمول اون اصل و قاعدن که یجب الخمس فی کل فائدت و منفعه، یا نه وجوب خمس به دلیل شمول اون قاعده نسبت به این دو مورد نیست. به عبارت دیگر خوب اینجا رو دقت کنید، بعد از آنی که قطعی است وجوب خمس در این دو مورد، آیا این دو مورد به عنوان خمس مصطلح محسوب میشن یا نه؟ و به عبارت ثالث آیا وجوب خمس در این دو مورد را ما از راه همین اطلاق و عموم آیه شریفه می توانیم استفاده کنیم؟ می تونیم این دو مورد را ببریم تحت آیه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ یا نه وجوب خمس در اینها به خاطر ادله خاصه است و به واسطه صدق عنوان غنیمت بر اینها نیست. پس جهت ثالثه در جهت ثالثه بحث در این است که آیا این دو قسم تحت اون اصل و قاعده قرار می گیرند یا نه. اگر قائل شدیم این دو مورد داخل تحت اون قاعده اند، داخل در اون قاعده اند، داخل در عموم آیه شریفه میشن، پس وجوب خمس به واسطه همون آیه در اینها ثابت میشه. اما اگر گفتیم این دو مشمول عنوان غنیمت نیستن، عنوان غنیمت بر اونها صدق نمی کنه، پس باید وجوب خمس را از راه دیگری در اینها ثابت کنیم، از راه دلیل خاص روایاتی که در خصوص اینها وارد شده. در این رابطه دو نظریه وجود داره. بعضی از بزرگان قائل شدند که غنیمت بر این دو قسم صادق نیست، ولو اون که ما برای آیه اطلاق قائل بشیم و بگیم منظور از ما غنمتم مطلق فائده و منفعته، یعنی خصوص غنایم جنگی منظور نیست، اگرچه ما بگیم آیه خمس را در مطلق غنیمت و منفعت و فائده واجب میکنه، اما شامل این دو قسم نمیشود، چون اینها اصلا غنیمت نیستن. آیه خمس را در چی ثابت میکنه؟ در هر چه که یصدق علیه انه غنیمتون و فائده، در حالی که مال مختلط به حرام و الارض التي اشتراها الذمي من المسلم لم يكونا به غنیمت، اینا غنیمت نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، در مال حلال مختلط به حرام اون که وجود داره یه مالی است که بخشیش حلاله بخشیش حرام. خب در این مال چه بخشی و چه قسمتی رو میتوانیم فائده و غنیمت بدونیم؟ اون مال حلال که خب مال خودش، حالا اگر از هر راهی که به دست آمده اون حلال به اعتبار اون راهی که به دست آمده خمس بهش تعلق میگیره، ولی فرض اینه، اصلا معلوم نیست چه مقدار حلاله چه مقدار حرام. مال حرام مثلا مال غیره، مال غیر قاطی شده، مال قصبیه، این نمیتونه در مال غیر تصرف کنه، نه مقدارشو میدونه نه صاحبشو میشناسه. حالا این فروض مختلف داره که بعداً خواهیم دید. خب حالا اگر مال خودش مخلوط با مال حرام باشه، به چه وجهی ما بگیم عنوان فائده و غنیمت بر این مال، بر مجموع این مال صدق میکنه؟ کجاش غنیمته؟ کجاش فائده است؟ اصلا بگو 1000 میلیارد، بگو 3000 میلیارد، همونی که بود. مال دزدی غنیمته؟
نه،
مال دزدی. ببینید
بچه ها میگه که وقتی که
خودش
شده الان میشه،
خب ما همینه داریم
بحث تشمیق میشه
نه شد بحث حالا مخلوط. ببین اون چند روز اول ذهنت آره خیلی شفاف و باز شده بود، نمیدونم دوباره داری
این مال حلال محترزه و حرام خواهد، نه قیمتش میدونه نه صاحبش میشه که رازی کنه، از این چی خبر نداره.
خب.
مال خودش هم مقصود
شده،
مثل رویت دیگه ربا دست بیسر ربا خورده.
خب
ایشون در اثر مثل این مال حرام که قاط آمده قیمتش استفاده شما قیمت رو تریفه به مطلق
الفایده. خب یعنی این فایدهی بهش
یه سودی
بهش هستید دیگه، نه مطلق الفایدهی که به هر حال عرف و شرع او رو بپذیره. شما الان همطور تو خیابون را برن دست بکن تو جیب رفیقت بگوی فایده من دارم کسب میکنم، اینه ایش نمیگن فایده. ببینید درست مطلق الفایده، ولی فایده و منفعت که عرض به حضور شما مبتنی بر رسمیت شناختن عرف و شرع باشه، بله اینجور نیست که هر کسی بتونه هر به اصطلاح چیز رو برداره بگیم این فایده است. نه اون میگن دزدیه، نمیگن فایده. دقیق میکنی؟ پس مال حلال مختلط به حرام چیزی ندارد که صدق غنیمت و فایده بر او بشه. زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره، دقت کنید، شارع به کفار ذمی اجازه داده که از مسلمانان زمین بخرن، یه پولی بدن زمینی را بخرن و مالک بشن. خب آیا وقتی کافر ذمی مالی را میخره میتونیم بگیم فائده و غنیمتی نصیب او شده؟ او پول داده، بذل مال کرده، به ازای بذل مالش باید زمین تحویل بگیره. خب این زمینی که او پول بابتش داده، مال بذل کرده، به چه ملاکی بهش صدق غنیمت بشه؟ لذا در این دو مورد گفتند صدق غنیمت و فائده برشون نمیشه. حتی اگر بگیم آیه دلالت بر وجوب خمس در مطلق فائده و منفعت داره، این آیه این قاعده عام این اصل شامل این دو مورد نمیشه، چون در هیچ کدام عنوان غنیمت و فائده و منفعت صادق نیست. اینو بعضی از بزرگان گفتن. تقریرات خمس مرحوم آقای داماد، کتاب الخمس تقریراً لابحاث سید داماد، صفحه 15. این تقریر حضرت آیت الله آقای جوادی آملیست. ایشون بحث خمس مرحوم آقای داماد را تقریر کردن که کتابش هم هست و موجوده. نظر مرحوم آقای داماد، محقق داماد، این است که صدق غنیمت بر این دو مورد نمیشه. حالا اون یه بحث دیگه است. ببینید، این که خمس بر اونها واجبه، حالا این جای بحث داره که خب اینا به چه مناسبت خمس برشون واجبه؟ نه، اون یه ببینید، اینا جزیه هم باید بدن. این که حالا آیا به فروع مکلفن یا نه، کفار آیا به فروع مکلفن یا نه، این یه بحثیست که در جای خودش باید مطرح بشه. ولی مسلم اینه، در هر صورت یه قانونیست در شرع که در خصوص این مورد یه حق مالی اینا باید بپردازن. ما چه کفار را مکلف به فروع بدانیم چه ندانیم. بله، ببینید، به عنوان یعنی حاکم میتونه، یا دین این قانون رو وضع کرده که اگه اینا زمین بخرن خمسش رو باید بدن. بله، خب در مقابل بعضی از اعلام گفتن که بعید نیست ما این دو مورد را به گونه ای توجیه کنیم که داخل در عموم آیه بشن. یعنی بگیم وجوب خمس در مطلق فائده که مستفاد از آیه است، خمس را در این دو مورد هم ثابت میکنه، چون یستق علیهما انهما غنیمه. خوب دقت کنید توجیهش چیه، با چه بیانی میتونیم این دو مورد را توجیه کنیم که بگیم صدق غنیمت برشون میکنه. در رابطه با مال حلال مختلط به حرام توجیه اینه که از اونجا که در مال حلال مختلط به حرام عقل احتیاط را لازم میدونه و حکم به وجوب اجتناب از همه مال میکنه، مثل موارد شبهه تحریمیه که انسان علم اجمالی داره، در همه موارد علم اجمالی و شبهه محصوره تحریمیه عقل حکم به احتیاط میکنه. مثل اینکه دو تا یا ده تا لیوان دارید، این ده تا مایع توش علم اجمالی دارید، یکی از اینها نجسه، نه تاش نجس نیست، یکیش نجسه، عقل حکم به لزوم اجتناب میکنه، یعنی احتیاط را واجب میدونه. خب اینجا بالاخره علم اجمالی داریم مقداری از این مال حرام، چون محصور است در موارد علم اجمالی در شبهات تحریمیهی که محصور هستند، عقل حکم به وجوب اجتناب عن الجمیع میکنه. ولی شارع یه راهی را باز کرده که به وسیله اون راه این حکم اجتناب عن الجمیع برداشته میشه. یه راهی پیش روی شما قرار داده که بتوانید از این مال استفاده کنید، تصرف در این مال بکنید، و اونم خمسه. خمسه این مال اگر داده بشه، این محلل بقیه ماله. شما حواستون هست؟ محلل بقیه ماله. خب پس با توجه به این که عقل حکم به لزوم اجتناب عن الجمیع کرده، اما شارع یه مفری پیدا کرده و با جعل خمس امکان تصرف در بقیه مال را فراهم کرده، این در واقع به این معناست که این شخص استیلاء بر همه مال پیدا کرده و این استیلاء شخصی که حق نداشت در این مال تصرف کنه بر همه این مال، یکونو غنیمتن، این غنیمته. این مالی که بلوکه شده بود حق نداشت تصرف بکنه، شارع با جعل خمس این رو از بلوکه بودن خارج کرده، یه خمسشو بده در بقیهش تصرف کنه. و نفس این استیلاء عند العرف والعقلا یعد غنیمتن، این غنیمت محسوب میشه. درسته که بعضی از این مال شرعاً حرامه، ولی بالاخره این استیلاء بر مجموع مال که شما میتونی تصرف کنی، یک پنجمشو بدی بقیه را مجاز در تصرف باشی، این موجب صدق و عنوان غنیمت میشه. محرم بودن بخشی از مال مدخلیتی در صدق و عنوان غنیمت نداره.
چون
فرق ما در مال
شما استیلای
یه مال معنویه. خب باشه، بالاخره این که میگه خمسشو بده میشه غنیمت. حالا بذارید ما نقل کنیم، بله دیگه، یعنی نفس این که این میتونه به هر حال در این مال، بر این مال استیلا پیدا کنه با این خمس، این میشه غنیمت. بله درسته. حالا ما این دومیش هم بگیم تا بعد بررسی بکنیم، ما فعلا داریم نقل میکنیم. اما عرض خریداری شده توسط ذمی از یک مسلمان چی؟ اون با چه توجیهی مشمول عنوان غنیمت قرار میگیره؟ ایشون در این رابطه میفرماید اینم به نوعی غنیمته. چرا؟ میگه نفس این که به کافر ذمی اجازه داده میشود زمین بخره از مسلمین و بر جزئی از مملکت اسلامی سیطره پیدا بکنه، این خودش غنیمته. یعنی برای او غنیمت حساب میشه. پس هم معلوم شد غنیمت چیه اینجا ها؟ اجازه به این که این بر بعضی از یا جزئی از مملکت اسلامی استیلا پیدا کنه یه غنیمته، سیطره پیدا کنه یه غنیمته. این که میتونه بخره که آقا میتونه بری 1000 متر زمین بخره؟ این غیر از بله کافر زمینی کافر زمینی با یه شرایطی میتونه، منتها یه حقوقی هم به عهده او هست. همونی که گفته لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، همون خودش اینم اجازه داده. توجه دارید؟ ای بابا شما که نمیتونی بیای جای این تبصره یه برای اون قانون، اون یه قانون این تبصره است. حالا اجازه بفرمایید. به این میگن کاتولیکتر از پاپ. عامیانه چیه؟ خاصه داختر از آش.
ما عملا دیدیم
میدونم این به هر حال اینا ببینید خود حاکم و حکومت اینا رو کنترل میتونه بکنه اگر خب اجازه بدید. حالا پس ببینید این رو مرحوم آیت الله فاضل در همین کتاب تفصیل الشریعه فرمودن، تفصیل الشریعه کتاب الخمس صفحه 13. پس مجموعا دو نظر اینجا وجود داره. بعضی معتقدند این دو مورد مشمول عموم آیه نیست، ما غنمتم شامل این دو مورد نمیشه. ما غنمتم همه فواید و منافع و غنایم را میگیره، در حالی که این دو مورد اصلا صدق فائده و غنیمت برشون نمی کنه. قول دوم اینه که این دو البته ایشون به این صورت گفته، بعید نیست این توجیهات را بگوییم، بعید نیست بتوانیم این دو توجیه را در رابطه با این دو مورد ذکر بکنیم و به نوعی این دو مورد را غنیمت بدانیم که مشمول فائده مذکور در آیه بشه، مشمول غنیمت مذکور در آیه بشه. خب این دو قول هر کدام معلوم نتیجه چیه؟ طبق قول اول این دو مورد تحت اون اصل و قاعده عام قرار نمی گیرن، طبق قول دوم تحت عنوان همون قاعده و اصل قرار می گیرن. آره چاپ ما، آره این چاپ ما اون چاپای 28 جلدی که جدیدن به صورت موسوعه‌ای مؤسسه عروج، مؤسسه نشر آثار امام چاپ کرده. اینا چاپیه که مال خود مرکز فقهیه، اون چاپش چاپ یک جایه به صورت موسوعه‌ای که 28 جلده. بذارید من این بحث ها؟ نه 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 اون مثلا به عنوان حکم اولی مطرحه. ببینید به عنوان حکم ثانوی یا حکومتی، حالا بنابر اختلافی که میشه یه وقت این رو منع کرد، اون یه بحث دیگه است. اینکه کافر زمین بخره، حاکم میتونه به عنوان ثانوی یا به عنوان حکم حکومتی مثلا اگه ببینه داره مشکل پیدا میکنه این رو ممنوع بکنه، مثل اینکه سایر احکام اولیه رو میتونه متوقف کنه. خب انصاف این است که این دو مورد، اندراج این دو مورد تحت عنوان غنیمت مشکله. یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم نفس این اجازه به کافر ذمی موجب میشه بگیم این زمینی که او خریده براش غنیمته. این سیطره، این اشتراعی که مستلزم سیطره ذمی است بر جزئی از خاک مملکت اسلامی، اینو ما نمیتونیم بگیم غنیمته. اگر ما بخوایم بگیم با این توجیهات این زمین غنیمته، خیلی از امور دیگر هم با این توجیهات برای او غنیمت محسوب میشه. اگر اینه، چرا او را مکلف به پرداخت خمس در ارباح مکاسب نکنیم؟ چرا او را مکلف به عرض به حضور شما بعض دیگر از اموری که در اینجا وجود داره نکنیم؟ اگر ما تلاش کنیم غنیمت را، عنوان غنیمت را بر این چنین اموال منطبق کنیم، خب پس به طور کلی باید بیایم بگیم در همه غنایمی که نصیب کافر میشه باید خمس بده. چرا خصوص ارز؟ حتی اموال دیگری هم که میخره، اموال دیگری هم که به این نحو میخره، میتونیم بگیم چون صدق غنیمت میکنه باید خمس بده، در حالی که اینجور نیست. فقط در خصوص این مورد، این معلوم شه اینجا دلیل خاص داریم. در مال حلال حرام، حلال مختلط به حرام یا حرام مختلط به حلال، اونجا هم واقعا صدق عنوان غنیمت مشکله. ما باید بگیم این یصدق علیه انه غنیمه، بعد خمس رو در اون واجب بدانیم. یعنی در رتبه قبل از جعل وجوب خمس باید این عنوان غنیمت بر او منطبق بشه، یعنی موضوع باید احراز بشه. بعد که موضوع احراز شد، حکم یعنی وجوب خمس ثابت بشه. اما شما با خود حکم میخواید موضوع درست کنید، به عبارت دیگر هیچ حکمی برای خودش موضوع درست نمیکنه. این توجیهی که ایشون فرمودن در واقع مثل اینه که ما داریم با جعل وجوب خمس برای مال حلال مختلط به حرام موضوع درست میکنیم، داریم با جعل خمس در واقع عنوان غنیمت را قابل انطباق بر این مال حلال مختلط به حرام میکنیم. لذا توجیه دوم که قطعاً قابل قبول نیست. ما چطور میتونیم با حکم، با هیچ حاکمی، هیچ قانونگذاری، حتی شارع نمیتونه با جعل حکم برای حکمش موضوع درست کنه؟ این معروف هم هست، همیشه هم تو ذهنتون باشه که حکم نمیتونه موضوع برای خودش درست کنه. رتبه موضوع قبل از رتبه حکمه، اول باید موضوعی باشه تا حکم ثابت بشه. شارع نمی، اول باید صلات معلوم باشه چیه، بعد بیاد بگه واجبتون. حالا میتونه بیاد همزمان با جعل حکم حکم وجوب برای صلات، خود صلات رو هم درست کنه؟ هیچ حکمی موضوع برای خودش درست نمی کنه. این توجیه دوم، توجیه در مورد دوم، لذا نمیتونه برای ما قابل قبول باشه. فلحقه، این که ما خوب دقت کنید، علی رغم این که خمس رو در این دو مورد واجب میدونیم، اما این دو مورد مشمول این عموم آیه نیستن. عنوان غنیمت بر اونها صدق نمی کنه. پس چه باید بگیم؟ چطور بین این دو تا این دو جمله رو بگم؟ چون بحث باز فردا اون وقت تکرار میشه، این مهمه، اینو دقت کنید. چطور خمس رو اینجا واجب بدانیم؟ خمس که واجبه قطعا، غنیمت هم که بر اینها صدق نمی کنه. پس لابد دلنا برای اثبات حکم، حکم وجوب خمس در این دو مورد، که به ادله خاصه و روایات اخذ بکنیم، بگیم این روایات حکم وجوب خمس را در این دو مورد ثابت کرده. خب اگر این چنینه، پس نسبت اون آیه با این موارد چی میشه؟ خوب این نکته رو مهم دقت کنید، نسبتشون چی میشه؟ از یه طرف آیه میگه الخمس واجبون فی کل فائدتن و غنیمتن، از یک طرف در دو مورد که غنیمت نیست خمس واجب شده. اینجا یا باید بگیم آیه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنیمت نمی کنه که بتونیم جمع کنیم بین اینا. اگر بگیم آیه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنیمت داره، یعنی میگه فقط در غنایم واجبه، پس اون وقت در این دو مورد به چه دلیل ثابت بشه؟
دلیل خاص ثابت بشه.
اگر حصر باشه، حصرم حصر حقیقی باشه، دیگه معنا نداره. پس باید بگیم آیه دلالت بر حصر، حصر وجوب خمس در غنایم ولو به معنای عام نداره. آیه داره یه بخشی رو میگه که غنایمه، روایات هم خمس را در بعضی از امور که غیر غنیمتند مثل این دو مورد ثابت کرده. یا باید بگیم آیه دلالت بر حصر میکنه، آیه میگه خمس فقط در غنایم واجبه، ولی این دو مورد را خمس مصطلح ندانیم، بگیم اینا اصلا حسابشون با خمس مصطلح فرق میکنه. درست خمس یک پنجم واجبه، ولی اینا از موارد خمس مصطلح نیستن. این دقت کن، اینا حالا ما بعداً به تفصیل در این دو مورد دربارش بحث خواهیم کرد، ولی مخصوصاً این نکته آخری که عرض کردم اینجا، این رو باش درش دقت کنید که خوردم طول کشید، ببخشید تا فردا انشاءالله. الحمدلله.